ساعت 10 شب در تهران، مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به این برنامه. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز این برنامه که مثل بقیه بخش‌های خبری ما در این روزها حال و هوای انتخابات داره، اجازه بدید که مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مهتاد قاسم‌فر که در استودیو با من هست. خبرها رو مرور می‌کنیم و برمیگردیم به ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. مهتاد
سلام به تو و سلام به شنوندگان این مجله. قبل از اینکه سایر خبرها رو بگم، یک کوتاه از دو تا از خبرهای امروز انتخاباتی بگم. البته مفصلش رو بعدن همکاران دیگه ما خواهند اومد در استودیو و در این باره صحبت خواهند کرد، اما درباره انتخابات امروز آخرین خبرهای انتخاباتی یکی این هست که آقایون ابراهیم رئیسی و حسن روحانی هر دو در تلویزیون ایران آمدن و اولین بار بعد از آخرین مناظره حضور پیدا کردن، برنامه ضبط شده پخش کردن و درباره برنامه‌شون صحبت کردن. آقای روحانی به طور مشخص بر برنامه‌های اقتصادیش تاکید کرد و برنامه‌ی مفصل و گسترده‌ای که دارد برای دور بعد اگر انتخاب شود. آقای رئیسی هم به مسائل دیگری پرداخت که حالا در ادامه همکاران من در بخش دیگر همین مجله در این باره صحبت می‌کنند. اما خبر دیگر این که اهل سنت مولوی عبدالحمید روحانی اهل سنت اعلام کرده که اهل سنت ایران، جامعه اهل سنت ایران، به رغم گلایه‌ای که از دولت 11 دارن اما متمایلن به دولت آقای روحانی و ابراز امیدواری کرده که در صورت انتخاب مجدد آقای روحانی تلاش بیشتریشون بکنه برای رفع مشکلاتشون. و این مشکلات مسائلی است مثل عدم به کارگیری اهل سنت در وزارتخونه های ایران و همینطور مشکلی که اینها دارن با مسائلی مثل نداشتن مسجد در پایتخت کشور و سایر خبرها. به گفته مقام های افغان، روز شنبه در یک انفجار در کابل 3 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت کشور گفت که در این حمله 2 زن از کارمندان اداره آب و 1 کودک کشته شدند. بنا به این گزارش، این انفجار در پی چسباندن بمب به خودروی قربانیان رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این حال آقای دانش گفت که روز جمعه 10 عضو شبه نظامی از جمله یکی از کسانی که از سوی طالبان به عنوان معاون فرماندار منصوب شده بود کشته شدند. دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر دنیا گسترش یافته است که از جمله سیستم خدمات درمانی در بریتانیا و شرکت‌های اسپانیایی را هدف گرفته است. بنابر گزارش‌ها، در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل‌ها درخواست پول کردند. هکرها خواستار پرداخت $300 به واحد بیت کوین شدند که یک واحد پولی دیجیتالی است. این حملات سایبری روز جمعه در بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تایوان و ده‌ها کشور دیگر گزارش شده است. برخی متخصصان امنیت شبکه گفتند این حمله سایبری با استفاده از امکاناتی انجام شده که در پی سرقت اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا NSA به دست هکرها افتاده است. یونان در چارچوب توافق ترکیه و اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه هفته گذشته 71 پناهجو را به ترکیه بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، هیچ یک از پناهجویانی که از ترکیه وارد کشورهای عضو این اتحادیه شوند به عنوان پناهنده پذیرفته نخواهند شد. اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن پناهجویان به ترکیه تعهد کرده که از نظر مالی از آنکارا حمایت می‌کند. روز شنبه در پی حمله افراد مسلح به کارگران ساختمانی در بلوچستان پاکستان، دست کم 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در شهر بندری گوادر رخ داده که در 80 کیلومتری مرز ایران قرار دارد. منطقه بلوچستان در پاکستان در چند دهه گذشته با خشونت‌های جدایی طلبان روبرو بوده است. گروهی به نام ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 7 میلیون جمعیت دارد. و به گفته رسانه‌های کردی، نیروهای کرد سوریه در روز شنبه به 4 کیلومتری شهر رقه مرکز گروه داعش در سوریه رسیدند. به گزارش آسوشیتد پرس، نیروهای سوریه دموکراتیک که توسط نیروی هوایی آمریکا حمایت می‌شوند، روز شنبه موفق شدند یک کارگاه پارچه بافی را در شمال شرق رقه تصرف کنند. درگیری‌های در 6 کیلومتری شمال رقه و 13 کیلومتری شمال غرب رقه نیز گزارش شده است. گروه‌های نظامی کرد پیشتر گفتند که انتظار دارند در تابستان در رقه پیشروی‌هایی داشته باشند. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم. مرتضی قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اعلام حمایت مولوی عبدالحمید روحانی، سرشناس سنی، از حسن روحانی و یک عضو سنی مجلس خبرگان از ابراهیم رئیسی.
به هر حال در دوران آقای روحانی فضا نسبت به گذشته مقداری آزادتر بوده و به همین دلیل ناچارم رأی بدن.
و نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران میگوید این نهاد نظامی دخالتی در انتخابات ندارد.
این روزها سپاه شب و روز داره دولت آقای روحانی و خود ایشون رو میکوبه. من نمیدونم اسم این اگه دخالت در انتخابات نیست چی هست.
در سطح پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه بمونید. امروز شنبه حامیان حسن روحانی و اسحاق جهانگیری، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، در استودیوم آزادی دور هم جمع شدند. آقای روحانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی هم شرکت کرد، همینطور آقای قالیباف و آقای رئیسی در برنامه‌های تلویزیونی صحبت کردند. ما به همه این نکات سعی می‌کنیم که بپردازیم. احسان مهرابی همکار روزنامه‌نگار هم اینجاست در استودیو با من. احسان، چه گفت آقای روحانی در برنامه زنده تلویزیونی و مهم‌ترین اظهاراتش چه بود در این برنامه؟
آقای روحانی در باره موضوع قاچاق که این روزها در صحبت‌های نامزدها خیلی مورد تأکید قرار می‌گیره، گفت که دولت آقای احمدی نژاد خودش با موضوع دور زدن تحریم‌ها مردم رو به قاچاق تشویق می‌کرد و گفت که در ابتدای این دولت قاچاق 2 میلیارد دلار بود، اما در انتهای دولت آقای احمدی نژاد به 25 میلیارد دلار رسیده بود و دولت ایشون موفق شده که قاچاق رو به 18 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش بده. البته آقای رئیسی و دیگر نامزدها اعلام میکنن که قاچاق 18 میلیارد دلار هست. ایشون به موضوع طرحاشون برای اشتغال اشاره کردن که این روزها موضوع دعوای نامزدهاست و آقای قالیباف مدعی هستن که این طرح ایشون بوده و گفتن که در این طرح بخشی از حقوق به افراد پرداخت میشه و بنگاه‌ها تشویق میشن که افراد بیکار را استخدام بکنن و دولت 1/4 حداقل حقوق و دستمزد را پرداخت میکنه، البته به بنگاه‌ها پرداخت میکنه نه به افراد، و اونها در واقع به نوعی به افراد پرداخت میکنن. تاکید کرد که باید مشکل اشتغال زنان هم حل بشه و گفتن که در دولت ایشون 750 هزار شغل برای زنان ایجاد شده. روی فضای مجازی خیلی تاکید کردن و مخالفان فضای مجازی را فناوری هراس خوندن و گفتن اینها افرادی هستند که حالا از سابقه تاریخی داشته که از ابتدا با رادیو، بعد تلویزیون، بعد ویدیو، بعد ماهواره مخالفت میکردن و الان هم با فضای مجازی مخالفت میکنن.
بسیار خوب. اما احسان، بر اساس تصاویری که منتشر شد امروز جمعیت زیادی رو در محل ورزشگاه آزادی دیدیم که حضور دارن، طرفداران آقای روحانی و آقای جهانگیری. البته درباره رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شعار میدادن، عکسای هم در دستشون بود، عکس آقای خاتمی هم در دست مردم دیده میشد. آقای روحانی به طور خاص به حال یکی از وعده‌ای که 4 سال پیش داده بود رفع حصر بود، آیا جوابی هم در این مورد برای مردم داشت امروز؟
آقای روحانی قبلا در تجمعات انتخاباتی به خطاب به هوادارانشون گفته بود که با رأی دوباره به دولت ایشون بزرگان ما را از حصر در بیاریم. در صحبت امروز هم اشاره کردن که وعده هایی که قبلا در سال 92 دادن را پیگیرش هستن و بخشی از اونها را به تعبیر نذاشتن که اجرا بشه. حالا میتونه منظورشون نهادهای دیگه باشه. به طور ویژه در مورد آقای خاتمی اعلام کردن که به قوه قضاییه یک نامه ای نوشتن و از اون قوه سوال کردن که دلایل ممنوع تصفیری آقای خاتمی است، اما تا کنون پاسخی در این باره نگرفتن. آقای جهانگیری دیگر نامزد انتخابات هم وعده دادن و گفتن که با استمرار این دولت مشکلات دشوار ایران در 4 سال آینده حل خواهد شد، ولی دیگر نامزدهای انتخابات در مقابل آقای میرسلیم به صحبت‌های قبلی آقای روحانی در مورد رفعت واکنش نشون دادن و گفتن که اگر سران فتنه عزیز شما هستن شما صلاحیت ندارین. ابراهیم رئیسی هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که فتنه و انحراف خط قرمزش هست، که فتنه به اعتراض‌های سال 88 میگن و انحراف هم به نزدیکان آقای احمدی نژاد از جمله آقای مشایی رو به عنوان جریان انحرافی نام میبرن. در مورد آقای خاتمی، معاون سیاسی وزیر کشور هم گفته که بر اساس حکمی که معاون دادستان کل کشور داده آقای رحیمی، استفاده از عکس‌های خاتمی در ستادها مانعی نداره. البته پیش از این بعضی از ستادهای حامی آقای روحانی در شهر مشهد به دلیل استفاده از تصویر آقای خاتمی پلم شده بود. آقای روحانی در صحبت‌هاشون اشاره‌ای به سند 2030 یونسکو داشتن که پذیرش اون از سوی ایران به نوعی واکنش رهبر جمهوری اسلامی و دیگر نامزدهای انتخابات رو داشته، که بخشای از صحبت‌های آقای روحانی رو می‌شنویم.
ادامه این دولت، دولت اعتدال، دولت اصلاحات، دولت همه 100% مردم ایران،
بسیار خوب احسان. اما آقای رئیسی هم علاوه بر آقای روحانی در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت داشت، امروز به سوال‌های درباره مناظره دیشب هم پاسخ داد. چه نکاتی رو مطرح کرد آقای رئیسی؟
آقای رئیسی در این برنامه ضبط شده فرصتی به نوعی پیدا کرد که به صحبت‌هایی که در مناظره دیشب هم مطرح شده بود پاسخ بده. از جمله اتهام آقای روحانی مبنی بر این که ایشون از امکانات آستان قدس استفاده می‌کنه و به تعبیری نبات و پارچه آستان قدس را برای افراد میفرستن تا به اونها به ایشون رأی بدن را تکذیب کردن و گفتن که از زمانی که نامزد شدن در آستان قدس حضور پیدا نکردن و از امکانات این آستان استفاده نکردن. همچنین این اتهام آقای روحانی مبنی بر این که همایش های ایشون به نوعی با اتوبوس هایی که از سوی نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران اوورده میشه پر میشه را تکذیب کردن و این موضوع را توهین به مردم دونستن. بر برنامه های اقتصادی خودشون مبنی بر ایجاد شغل و یارانه ها و موارد دیگه تاکید کردن و در مقابل کنایه هایی را هم خطاب به دولت آقای روحانی مطرح کردن. آقای رئیسی در اردبیل هم یک سخنرانی داشتن که در اون به نوعی تهدید کردن که بسیاری از اسرار رو میدونن و اگر بیان بکنن بقیه نامزدهای حالا به تعبیر آقای روحانی و آقای جانگیری نمیتونن در مقابل ایشون حرفی داشته باشن، که بخشای از صحبتایشون رو میشنن.
این کارها رو میتوان انجام داد. آقایون و خانوما میدونن من به دلیل شغلی که داشتم این سینه من پر از اسراره. اگر قرار باشه لب به سخن بگشایم هیچ کس نمیتونه. اخلاق و قانون مداری به من اجازه نمیده من مثل دیگران لب به سخن بگشایم. دنبال تبلیغات انتخاباتی هم نیستم. آقایون خانوما شما میدونید شما به امام رضا ارادتمندید. من بهترین شغل این عالم رو دارم همی الان، یعنی خادمی امام رضا علیه السلام. هوس ریاست جمهوری هم ندارم. اما وقتی میبینم یک خانومی اومده چشم اشکواری داره میگه فلانی 4 تا بچه دارم، یکیشون رو بهشون کار بدید، 3 تاشون هم با خودم میشینیم با قناعت زندگی میکنم، من نمیتونم ساکت بنشینم.
آقای رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت هست که آقای روحانی هم در مناظره بهش اشاره کرده بود و حالا این تهدید ایشون به نوعی میتونه خلاف قانون یا استفاده از اون سمت قضاییشون باشه، چون پرونده های قوه قضایی اگر علنی باشه که خب پیش از این باید منتشر شده باشه محتواش، اگر غیر علنی باشه هم که به نوعی ایشون نمیتونن حتی به صورت تهدید مطرح بکنن که اون رو افشا خواهند کرد.
اساسا احسان امسال در مناظره ها این مسئله پرونده ها و افشاگری و نکاتی که آقایون از هم دیگه دارن خیلی داره پررنگ میشه. خیلی کوتاه ما نگاهیم بکنیم به اینکه آقای قالیباف هم در برنامه تلویزیونی حضور داشت، ایشون رو چه نکاتی تاکید کرد؟
همزمان مستند آقای قالیباف دقایقی پیش پخش شد که عنوانش فردای روشن بود، دومین مستند آقای قالیباف، و همینطور در بخش گفتگوی ویژه خبری بنا هست ایشون صحبت بکنه. آقای قالیباف در اون ابتدای مستندشون خیلی تاکید داشتن که مدیران باید در صحنه حضور داشته باشن، یعنی با به تعبیر آقای قالیباف با بخشنامه کارها حل نمیشه و مدیر باید خودش در صحنه حضور داشته باشه و همه امکانات را بسیج بکنه. به حادثه پلاسکو اشاره کردن و کنایه‌ای به حادثه تصادف دو قطار که به سمت مشهد عازم بودن زدن در مورد دولت آقای روحانی و به نوعی کنایه‌شون این بود که مدیران دولت آقای روحانی در صحنه اتفاقات حاضر نمیشن و میخوان با بخشنامه موضوع رو حل بکنن. به حادثه پلاسکو البته اشاره کردن و مبناشون این بود که خودشون در صحنه حضور پیدا کردن و موضوع رو مدیریت کردن. البته آقای جهانگیری پیش از این اعلام کرده بود که وقتی با آقای قالیباف تماس گرفتن ایشون قصد در راه بودن به سمت محل دیگری حرکت میکردن که اشاره میتونه به این باشه که آقای قالیباف در اون روز به سمت قم حرکت میکردن برای دیدار با مراجع و تبلیغات انتخاباتی. آقای قالیباف در مقدمه گفتگوی ویژه خبریشون هم اتهامات درباره دولت مطرح کردن.
بسیار خوب، نکات بیشتری بود که میخواستیم با احسان مهرابی مطرح کنیم ولی متاسفانه فرصت نیست و خوشبختانه حالا نوبت صدای شماست. با ما تماس گرفتید، درباره انتخابات و مناظره های انتخاباتی نظر دادید. تلفن های شما رو میشنویم.
من دیشب برنامه رو تماشا کردم، همشون درباره دزدی صحبت میکردن، هیچ کدوم درباره حج، درباره سانسور، درباره حجاب، وضع معیشت، کارتون خوابا، هیچ کدوم از اینا صحبت نکردن. من هیچ جای دنیا ندیدم که اینطوری بیان نماینده ها بیان با هم دیگه صحبت کنن. اصلا مسئله مردم مطرح نبود، مسئله تمام مسائل خصوصی بود. آدم شک میکنه به کدومشون رای بده، همشون که وضعشون خرابه. آخه چه وضعیه؟ آخه
اول اومدن به دنیا پوز دادن که بالای 1600 نفر در انتخابات نامنویسی کردن، بین اونا 6 نفر از خداشون دستشین کردن و آوردن توی تلویزیون. آیا شما مردم شنیدین که یک کلمه در مورد سیاست خارجی و جنگ افروزی در سوریه در یمن صحبت بکنن؟ آیا شنیدین یک سوال از این کاندیداهای انتخاباتی بکنن که نظرشون درباره میلیاردها ثروت ملی که تا به حال در سوریه و عراق و یمن، لبنان و افغانستان خرج شده رو بیان کنن؟ هرگز، چون سیاست خارجی رو بیت رهبری و سپاه تنظیم می کنن. بعدش هم آقای خامنه ای امسال تهدیدم کرد که اگر ما مردم اعتراض کنیم سیلی محکمی به ما می زنن. آقای خامنه ای، ما شما و نظام اسلامی فاسد شما رو نمی خواهیم.
اینا می خوان الان آقای روحانی رو چپش کنن، در حالی که آقای روحانی بسیار زحمتایی برای مملکت ما کشیده.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید که بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده خواهند داشت و اگر لازم شد از نیروهای کمکی سپاه پاسداران کمک میگیریم. آقای یه مرتبه حکومت نظامی اعلام کنید، خیال مردم رو راحت کنید دیگه.
ما برای این که به دشمنان ایران و دشمنان اسلام نشان بدیم که ما در رکاب ولی فقیه هستیم و از امام خامنه ای اطاعت میکنیم، برای کوری همه دشمنان اسلام ایران در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
جناب آقای خامنه ای، زنها برای صف طولانی برای اون رأی آزادن، ولی تو استادیوم رفتن خلاف شرع اسلامه. این چه حکومتیه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجود آنکه پس از مناظره سوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اسنادی مبنی بر آنچه رانتخاری حسن روحانی و املاک نجومی اسحاق جهانگیری خوانده منتشر کرده است، علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه میگوید این نهاد نظامی هرگز در هیچ انتخاباتی دخالت نکرده و نخواهد کرد. مهتاب وحیدی راد گفتگو کرده با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و از او درباره علت تأکید مقام‌های سپاه بر عدم دخالت در انتخابات پرسیده.
والا گفتش که گفتی باور کردم، قسم خوردی شک کردم، تکرار کردی دیگه مطمئن شدم که دروغ میگی. به نظر من آقای سعیدی مصداق این ضرب المثل ماست. الان احتیاج به قسم خوردن آقای سعیدی نداره. سری به نشریات سپاه، خبرگزاری‌هاش مثل تسنیم، فارس، اینها هکی بزنه روی اینترنت می‌بینه واقعا این روزها سپاه شب و روز داره دولت آقای روحانی و خود ایشون رو میکوبه. من نمیدونم اسم این اگه دخالت در انتخابات نیست چی هستش. از قضا درست برعکس صحبت آقای سعیدی، سپاه و اعوان و انصارش دخالت گسترده‌ای در انتخابات میکنه.
صحبت‌های آقای سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه فقط محدود به انتخابات پیش رو نیست. ایشون گفته که قبلا هم سپاه پاسداران در هیچ یک از انتخابات‌هایی که در ایران برگزار شده هیچ دخالتی نکرده.
ما یادمون نرفته که از سال 84 دست کم سپاه چجوری احمدی نژاد رو پشتیبانی کردن، 78 اونطور در سراسر کشور وارد انتخابات ریاست جمهوری شدن و همین انتخابات گذشته مجلس چجوری کاندیدا سازی کردن. به هر حال به نظرم این حرفا به شوخی بیشتر شبیه سازمان عریض و طویل سپاه مدت هاست در ایران وارد سیاست شده، به مثابه یک حزب سیاسی عمل میکنه و دخالت میکنه در ارکان سیاست کشور از جمله در انتخابات.
پس شما اعتقاد دارید که سپاه پاسداران هم در گذشته در انتخابات دخالت داشته و هم در انتخابات پیش رو، در حالی که بر اساس ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران نیروهای نظامی و انتظامی حق هیچ گونه دخالتی در امور اجرایی و نظارت در انتخابات رو ندارن. چطور با وجود این دخالت‌هایی که شما میگین هیچ برخوردی تاکنون با سپاه صورت نگرفته؟
برخورد رو باید قاعدتا قوه قضاییه بکنه که اون هم یک سره در کنترل رهبری و اتفاقا همین آقای سپاهی هاست. توی مملکت ما اصولا با بودن نظام ولایت فقیه و نهادهای فراقانونی مدت هاست که قانون محلی از اعراب نداره. بنابراین برخوردی که انتظار داره آدم در کشورهای دموکراتیک در ایران به خارجی نده.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.
به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت در ایران اعلام کرده است که اکثر جامعه اهل سنت با وجود گلایه‌هایی که از دولت 11 دارند در انتخابات ریاست جمهوری این دوره متمایل به حسن روحانی هستند. همزمان بعضی خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از حمایت مولوی نذیر احمد سلامی نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری از ابراهیم رئیسی در انتخابات خبر دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی همکارم گفتگوی کرده با عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی و رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و ارزیابی او را درباره اظهارات مولوی عبدالحمید درباره تمایل بیشتر اهل سنت به حسن روحانی در پرسش اول مطرح کرده.
واقعیت اینه که 4 سال پیش آقای روحانی در 9 خرداد در بیانیه 10 مادی شماره 3 خودش قول و قرارهایی رو به اهل سنت و اقوام ایرانی داد، ولی حقیقت تلخ این است که هیچ کدام از اون وعده‌ها عملی نشده در عرض 4 سال. در نتیجه اهل سنت با این انتخاب یا گزینه روبرو هستن که اصولاً با صندوق رأی قهر کنن، که این در عمل قهر کردن با نظام خواهد بود. بقیده من در شرایط فعلی اینا ناچارن که در انتخابات شرکت کنند. این سوال مطرح میشه که به چه کسی رأی بدن، و همان گونه که مولانا عبدالحمید هم گفتند، به این نتیجه رسیدن که به هر حال در دوران آقای روحانی فضا نسبت به گذشته مقداری آزادتر بوده و به همین دلیل ناچارم رأی بدن. این باید رأی دادن اهل سنت به روحانی رو از یک موضع ناچاری و وجود هیچ گونه گزینه سومی باید مورد بررسی قرار بدیم.
آقای دوشوکی، در این حال برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادن که برخی از روحانیون اهل سنت از جمله نماینده زاهد در مجلس خبرگان رهبری از آقای رئیسی حمایت کرده. ملاک این بخش از اهل سنت در حمایت از آقای رئیسی چه هست از نظر شما؟
مولوی سلامی که خب نماینده مجلس خبرگان هست، اصولا نماینده رهبر هم هست در امور اهل سنت، ایشون در گذشته هم تمایل داشته به اصولگرایان، ولی علمای اهل سنت همیشه به سوی اصلاح طلبان تمایل داشتن و نمایندگان رهبر و کسانی که با نهادهای رهبری نزدیکی داشتن اونا همیشه از اصولگرایان حمایت میکردن. در نتیجه این کاملا قابل درک هست در چارچوب اون مسائلی که در استان سیستان و بلوچستان به خصوص وجود داره.
الان آقای دوشوکی، در خبرها داشتیم که باز هم به نقل از آقای مولوی عبدالحمید، یک شورای راهبردی در ارتباط با انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران تشکیل شده. آیا سابقه ای پیشتر بوده از تشکیل یک شورای تحت عنوان شورای راهبردی در بین اهل سنت در ایران؟
در گذشته، یعنی در دوران قبل از انتخابات گذشته، خب دوران آقای احمدی نژاد بود و این اجازه رو به اهل سنت نمیدادن که مثلا یک نشست وسیع رو به نام نشست راهبردی علما و نخبگان اهل سنت در تهران که پایتخت کشور هست انجام بدن. اگرچه این نوع نشست ها در استان های مثل کردستان و سیستان و بلوچستان بوده، این اولین باره که اینها تونستن کنار هم جمع بشن و تصمیم بگیرن که اصولا در این شرایط به چه کسی رأی بدن، و این گونه به نظر میرسه که تصمیم اونها مبنی بر رأی دادن با آقای روحانی است. اینو باید واقعا تاکید کنم، چون آقای روحانی متاسفانه هیچ کدام از وعده‌های خودشون عملی نکردن. می‌بینیم که استان سیستان و بلوچستان همچنان در فقر و شکاف طبقاتی و وضع بد آموزش و بهداشت و سلامت و اشتغال و مسکن و حاشیه‌نشینی و توسعه روستایی و همچنان عقب مونده است. یعنی هیچ تغییری در عرض این 4 سال نکرده، و این آمار خود دولت هست. اینه که اگر با نظام قهر کنن، سرنوشت بسیار بدتری از اون چی که امروز دارن ممکنه متوجه اونا بشه، یا به امید اینکه شاید تغییر به وجود بیاد یا حداقل اینکه وضع بدتر از امروز نشه، ناچارن با آقای روحانی رأی بدن، و این از روی ناچاری است.
آقای دوشوکی، با این حال برغم انتقادهای اینچنینی که شما مطرح کردید، اما مقامات دولت حسن روحانی میگن که در دوره 4 ساله اونها وضعیت اهل سنت بدتر نشده و حتی چند مقام اجرایی و مدیریتی هم به شهروندان ایرانی اهل سنت واگذار شده.
اولا اون قولهایی رو که آقای روحانی داده بودن در مورد وزیر و حتی استاندار، هیچ کدوم از اونا عملی نشد. فقط یک سفیر اون هم فرستادن برای کامبوج و ویتنام که خود مردم کردستان میگن اکثر مردم نمیدونن کجا هست. در مورد خانم فرماندار هم، خب این خانم فرماندار قبلا بخشدار بوده، بسیاری از اون بخشها بعدها تبدیل به فرمانداری شدن. نمیشه اینو یک به اصطلاح پیشرفت بزرگی دونست. ما اگر سخنان چند روز پیش رهبر را هم در مد نظر قرار بدیم، میبینیم ایشون گفته بودن نباید بر روی گسلهای قومی و مذهبی پا گذاشت و به همین دلیل ما دیدیم که برخلاف رویه 4 سال پیش این بار در مناظرات اصلا به مسئله اهل سنت یا اقوام به صورت جدی یا حتی به صورت سوری هم پرداخته نشد، چون این خط قرمزی بود که رهبر گذاشته بود و نمیخوان بخصوص در شرایط فعلی منطقه که تنش بین اهل سنت و جمهوری اسلامی به عنوان نماینده اهل شیعه بیشتر شده، چه در رابطه با مسائل مرزی در پاکستان یا مسائل سیاسی و امنیتی با سعودی، این موضوع اهل سنت و اقوام رو در ایران بارز کنن، به همین دلیل اون رو مسکوت نگه داشتن.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با عبدالستار دوشوکی. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان مجله با شما خداحافظی می‌کنم.